ساعت 16 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خوش آمدید، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر. امروز آدینه 15 اسفند ماه برابر با 5 ماه مارس 2021 میلادی است. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم پروانه وحید منش.
با سلام. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از ابتلای بیش از 8300 تن دیگر به کووید 19 خبر داد و گفت بیش از 700 تن از این مبتلایان در مراکز درمانی بستری شدند.
تا 24 ساعت گذشته متاسفانه 81 بیمار قصدی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم. با این حساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60512 نفر رسیدند.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مقامهای جمهوری اسلامی آمار زد و نقیزی در زمینه چند صد هزار واکسن وارداتی از روسیه و چین ارائه می دهند. همچنین در آستانه تعطیلات نوروز، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از مخالفت با موضوع سفرهای نوروزی خبر داده و رهبر جمهوری اسلامی هم روز جمعه گفت اگر سفر ممنوع شد، همگان از جمله خود او نباید به سفر بروند. اما همچنان دو هفته مانده به تعطیلات نوروز، هنوز تصمیمی نهایی در این زمینه اعلام نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان امروز جمعه برای سفری 4 روزه وارد عراق شد. پاپ فرانسیس در پیام ویدیویی که پیش از آغاز این سفر منتشر شده خود را زائر صلح خواند.
Vengo come pellegrino. Come pellegrino penitente.
رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین در این پیام گفت دستش را به سوی خواهران و برادرانش در سایر ادیان دراز می‌کند و در این حال بر هزینه سنگینی که مسیحیان عراق در دهه‌های اخیر پرداختند اشاره کرد. این اولین سفر پاپ 84 ساله از یک سال پیش و از زمان شیوع کرونا است. او قرار است در جریان این سفر با آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه، دیدار کند. جمعیت مسیحیان عراق تا پیش از سقوط صدام حسین حدود 1.5 میلیون نفر بوده که همکنون به 300 هزار نفر رسیده است. این گروه یکی از کهن‌ترین و متنوع‌ترین جمعیت‌های مسیحی دنیاست. مسیحیان در عراق از شاخه‌های مختلفی از جمله کلدانی، کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان هستند. وزارت خارجه آمریکا برای 15 سال فهرستی از زنان شجاع دنیا را اعلام کرد. در میان 14 زن منتخب، نام شهره بیات، سردآور فدراسیون جهانی شطرنج به چشم می‌خورد که بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، به جای تسلیم شدن در مقابل تهدیدهای دولت ایران، تصمیم گرفت قهرمان حقوق زنان باشد. حضور بدون حجاب شهره بیات در یک رقابت بین‌المللی بسیار خبرساز شد و پس از اجبار به عذرخواهی در این زمینه او تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. در کنار خانم بیات از جمله یکی از رهبران اپوزیسیون در بلاروس و 17 زن در افغانستان که در حین خدمت به جامعه کشته شدند، جایزه ویژه وزارت خارجه ایالات متحده را دریافت خواهند کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه در بیانیه کوتاه از خنثی شدن قصد هواپیماربایی در مسیر اهواز به مشهد در شامگاه پنجشنبه خبر داد. در این بیانیه گفته شده که هواپیماربا قصد پرواز به سمت یکی از کشورهای حاشیه‌ای جنوبی خلیج فارس را داشته، اما با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان فرد هواپیماربا بازداشت شده است. این بیانیه به هویت این فرد و انگیزه او برای این اقدام اشاره نکرده و گفته است که بررسی در این زمینه ادامه دارد. جمهوری اسلامی معمولاً درباره این گونه رخدادها به صورت شفاف اطلاع رسانی نمی کند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که نیروهای ائتلافی تحت فرماندهی این کشور حمله پهپادی نیروهای حوثی یمن به یک فرودگاه و یک پایگاه هوایی را دفع کردند. در همین حال شبه نظامیان شیعه حوثی برخوردار از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از حمله به فرودگاه ابها و همچنین پایگاه ملک خالد در جنوب عربستان سعودی خبر دادند، مکانهایی که پیشتر نیز بارها هدف حملات قرار گرفته بود. این تحولات در ششمین سال از جنگ یمن در حالی رخ می‌دهد که نماینده ویژه ایالات متحده در امور یمن به منطقه خاورمیانه رفته و در تلاش برای یافتن راه حلی در زمینه پایان این جنگ است. برخی گزارش‌ها حاکی از دیدار او با نمایندگان حوثی‌ها نیز بوده است، اما هیچ یک از دو طرف این خبر را تایید یا تکذیب نکردند.
تازه‌ترین خبرها با پروانه وحید منش. خبرها را می توانید به طور کامل بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در مجله بعد از ظهر برایتان در نظر گرفته شده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک امروز در اقدامی تاریخی به عراق رفت و قرار است از جمله با آیت الله سیستانی، روحانی پرنفوذ شیعه، هم دیدار کند.
این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد.
مقام‌های اسرائیلی همچنان نسبت به برنامه هسته‌ای در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. این در حالی است که کشورهای طرف برجام بر ادامه مذاکره با حکومت ایران پافشاری میکنند.
جمهوری اسلامی پافشاری میکنه که آمریکا اول باید تحریم‌ها رو رفع کنه و مهمتر از اون جمهوری اسلامی داره فعالیت غنی‌سازی خودش داره ادامه میده و این باعث نگرانی شده در اسرائیل که احتمالش وجود داره که غنی‌سازیش به یک مرحله خطرناکی بره.
و شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج و استاد فدراسیون بین‌المللی، جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا را دریافت خواهد کرد.
شهره بیات در رقابت‌های قهرمانی جهان که به عنوان داور حاضر شده بود، حجاب رو دیگه استفاده نکرد، حجاب اجباری رو استفاده نکرد و عکساش منتشر شد و بعد هم به ایران بر نگشت.
اینها و خبرهای بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از همه به مسئله کرونا در ایران خواهیم پرداخت. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران میچرخد و هر روز استانهای بیشتری را درگیر میکند. کیانوش فرید همکار ما و روی خط تلفن هست. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو کیان و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بیشترین نگرانی همونطور که در اخبار میشنویم و تو هم گفتی مربوط به شیوع و چرخش این ویروس جهشی یافته است، اما بیشتر از همه از هر منطقه ای الان خوزستان شرایطش وخیمه و البته تهران هم که همیشه در واقع علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگه که به دلیل اینکه کلان شهر هست و موقعیت ویژه‌ای که داره همیشه زنگ خطر رو باید اونجا احساس کنیم. اما در خوزستان الان بار مراجعه به مراکز درمانی بسیار زیاده، در واقع از لحاظ تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات، اکسیژن، حتی کادر درمانی تحت فشار هستن، کمک خواستن. با همه این شرایط و تقاضاهای مکرر برای قرنطینه و تعطیلی این استان به هر حال موافقت نشد. سرآخر هم دوباره استاندار خوزستان دیروز گفت که قرنطینه عملی نمیشه و تنها تعطیلی دو هفته‌ای برای مرزهای خوزستان اعمال میشه. حالا امروز رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان در واقع فریادش بلند شده که میگه مگر با تعطیلی خوزستان چه اتفاقی میفته اگه ما دو هفته فقط خوزستان رو تعطیل کنیم با این شرایطی که فشاری که روی کادر درمانی هست و مردمی که دارن جان خودشون رو از دست میدن، سهل‌انگاری رو تا کجا دارین پیش میدین. میگه رفتاری که دارین در واقع مقامات مسئولان انجام میدن و حتی مردم ایشون میگن متناسب با ویروس جهش یافته نیست و اگر به موقع اقدام نشه واقعا در خوزستان با یک فاجعه روبرو میشه. و میگه که اعلام وضعیت قرمز در ایران تنها یک کلمه و یک بازی با رنگ‌ها شده، برای اینکه اگر ما میگیم منطقه قرمزه باید یک سری اقدامات مشخص در اونجا انجام بشه که در این خوزستان الان نمیشه. تمام فعالیت‌ها و ترددها و تجمع‌ها کاملا برقراره. میگه حتی قرار بوده از ساعت 21 به بعد تردد نباشه. بیایید ببینید خیابونا شلوغه، حتی جریمه هم جواب نمیده و کفاف نمیده. از اون طرف کیانم باید بگم این مسئله فقط در خوزستان نیست، ما در تمام این مدت این داستان رو داشتیم. آقای نمکی خودشون دو روز پیش اومدن و میگن که ما در واقع به مردم میگیم که باربندی به سفر رو برای همین شب عید نبندن، خودشون رو گرفتار تخت بیمارستانی نکنن، توپ رو میندازه توی زمین مردم، در حالی که دولت و وزارت بهداشت هیچ مدیریت اجرایی شفاف و مشخصی رو برای محدودیت ها تا همین الان اعلام نکرده و بیشتر انگشت اشارهشون رو میگیرن به سمت مردم که خب پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن، هرچند که کادر درمانی معتقده که اصلا نفس یک سری از بازگشایی ها نمیشه درش پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد. الان رئیس سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده که شنبه یعنی فردا آخرین رنگمندی شهرها رو مشخص میکنن تا مردم هم تکلیفشون رو بدونن. این در حالیه که شلوغی بازارها گزارش میشه، به سرعت دارن میگن مردم بلیت میخرن، بلیت های نوروزی، هواپیما، قطار، هتل ها داره رزرو میشه و با این که در واقع تمام مدت جامعه پزشکی داره فریاد میزنه که تسهیل نکنید سفر رو برای مردم، برای اینکه سفر کردن، اعمال نکردن محدودیت ها یعنی جان مردم از دست رفتن، آقای روحانی دیروز رسما اعلام کرد که اگرچه این توصیه ها جدی است اما می توان با اتکا به مسئولیت پذیری جامعه و مردم امیدوار بود که دستورالعمل ها رو رعایت کنند در ایام نوروزی به شهرهای با وضعیت آبی و زرد سفر فراهم بشه. این در حالی که کادر درمانی میگه در اون مناطق هم حتما بعد از این اتفاق ها به زودی
کیانوش در مورد واکسن خبر رسیده که وارد ایران شده، آیا دولت برنامه مشخص و شفاهی رو در مورد این برنامه داره؟
ببین واکسن هم داستان خودش رو داره که طول و درازه، ما هم الان وقت نداریم، میدونم چون نداریم بگم، همزمان الان واقعیت اینه که هیچ بحث شفافی برای فرایند توزیع واکسن وجود نداره و مردم در پایین ترین سطح اعتماد به سر میبرن. این رو ما در شبکه های اجتماعی شاهدش هستیم، از خود گزارش هایی که خبرگزاری خود ایران میدن شاهدش هستیم. سامانه ای رو راه انداختن به نام تیک تاک و سیب که هر دوی این سامانه به لابیگری متهم شدن، در موارد دیگه برای پخش دارو. الان هم وزارت بهداشت میگه اولویت با کادر درمانی هم بعد با سالمندان و کسانی که آسیب پذیرن، اما گروه های دیگه ای هستن که مثل پلیس میاد میگه ما اولویت میخوایم، بعد از اون طرف مثلا پدر مادر خانواده شهدا رو اعلام میکنن و هنوز واقعا هیچ شفافیتی وجود نداره و همه همچنان سردرگمن که چه کسی جزء اولویت ها خواهد.
خیلی متشکرم کیانوش فرید از رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک امروز در اقدامی تاریخی به عنوان آنچه خود او به عنوان زائر صلح از خود در این سفر یاد کرده به عراق میره. از مهمترین بخش‌های سفر پاپ دیدار او با آیت الله سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه در عراق است. در گفتگویی که با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب داشتم در مورد این سفر و اهمیت اون پرسیدم. علی صدرزاده:
بر اساس اطلاعیه رسمی که واتیکان منتشر کرده، سفر پاپ به عراق در حقیقت برای ایجاد هماهنگی و اشتراک و دوستی بین اقوام و گروه‌های متفاوت اجتماعی است. این رو با صراحت گفته و با آقای الکاظمی نخست وزیر ملاقات خواهد کرد، چون به هر حال پاپ رئیس دولت هم هست، یعنی تنها رهبر مذهبی نیست بس که رئیس دولت واتیکان هست، و بنابراین با رئیس دولت عراق که آقای کاظمی هم هست ملاقات خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید مهمتر از اون ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی است که جوانب بسیار بسیار با اهمیتی داره.
بفرمایید که اساساً سفر پاپ به عراق در این مقطع دارای چه اهمیت خاصی هستش برای واتیکان و چه مشکل گشایی رو در وضعیت عراق خواهد کرد؟
از نظر پاپ نزدیکی به مذاهب دیگری که غیر از مذاهب مسیحی هستند و ایجاد اشتراک بین این مذاهب ظاهرن یکی از برنامه های اساسی پاپ هست. قبلا هم به مصر سفر کرد و با رئیس دانشگاه الازهر اونجا و رهبر به اصطلاح سنی های مصر هم ملاقات کرد و این کار رو با رهبر مذاهب دیگر هم انجام داده. اون چی که اهمیت مسافرت پاپ به عراق رو برجسته میکنه، یکی این که اولا اگر این سفر بدون خطری انجام بگیره، سوء قصدی انجام نگیره و خوب انجام بگیره، در این چند روز موفقیت بسیار بسیار بزرگی برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق است که تونسته در این شرایط ناآرام عراق چنین مسافرت حساسی رو سازماندهی بکنه. دوم، و این از نظر مسئله اسلام خیلی مهم هست، ملاقات ایشون با آیت الله سیستانی عملا صحه بر این مسئله است که رهبر جهان شیعه اسلامی یا اسلام شیعه در جهان آقای آیت الله سیستانی است و این کسی است که در حقیقت می شود گفت موازی با رهبر سنیانی هستند که در مصر نشستن. و این از نظر ایرانی ها که آقای آیت الله خامنه‌ای رو رهبر مسلمانان جهان و شیعیان جهان لااقل میتونن بسیار بسیار اهمیت داره، یعنی نشون میده که پاپ رهبری آیت الله خامنه‌ای رو بر شیعیان جهان به اون صورت که خودشون مدعی هستن نمیپذیرن. و به همین علت هم اصلا جای تعجب نیست که در هیچ کدام از سایت های خبرگزاری های جمهوری اسلامی، نه سایت های اصولگلا و نه حتی بعضی از سایت های اصلاح طلب، نامی از این مسافرت برده نشده، نه در سایت فارس نه در سایت تصمیم، چون میدونن که رفتن پاپ به طرف آقای سیستانی در نجف نشانگر این هست که پاپ چه کسی رو در حقیقت به نام رهبر جهان شیعه به رسمیت میشناسه. قرار بوده که پاپ و آیت الله سیستانی اعلامیه مشترک بدن و تأکید بکنن روی به اصطلاح موازین مشترک اسلام شیعه و مذهب کاتولیک، ولی ظاهرا از صدور اعلامیه هم صرف نظر کردن. ولی همین این که در این شرایط بسیار حساس امنیتی موفق میشه پاپ برای مسافرت به نجف و ملاقات با آقای سیستانی، خودش هم برای آقای کاظمی یک اهمیت فوق‌العاده داره، نخست وزیر که تونسته امنیت این مسافرت رو تامین بکنه، و هم برای آقای سیستانی که به عنوان رهبر شیعیان جهان مطرح خواهد شد.
آقای سرزاده خیلی کوتاه بفرمایید، میدونیم که در روزهای اخیر یک حمله ای هم شد به یکی از پایگاه‌هایی که سربازان آمریکایی در اونجا بودن، فکر میکنید که فرقی بین شیعه آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای وجود داره و اینکه کی رو به رسمیت بشناسن برای رهبری، فکر نمیکنید این بیشتر تفرقه آمیز باشه و خطرناک باشه، بیشتر بر کمک بکنه به این حملات و بگونه خیلی خلاصه‌تر چگونه میتونه مشکل گشا باشه برای ایجاد ثبات بیشتر در اون منطقه؟
من فکر می‌کنم بسیار بسیار مشکل گشا هست. تفاوت آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای این است که آیت الله سیستانی از همه عراقی‌ها خواسته که به سوریه برای جنگ نرن، یعنی ممنوع کرده رفتن هشت و شعبی رو به سوریه. اون چیزی است که تفاوت سیاسی بین خامنه‌ای و سیستانی هست، یک این. دوم این که آقای سیستانی در عراق نفوذ بسیار بسیار زیادی داره و وقتی که از هشت و شعبی بخواد که از اقدامات جداگانه دست بردارن و سعی کنن که در نیروهای امنیتی عراق ادغام بشن، عملا جایی دیگه برای این فعالیت‌های حملات به این پایگاه‌ها نداره.
علی صدرزاده. اما میپرازیم به بقیه مجله خبری. در اسرائیل همچنان نسبت به برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌شود. در تازه‌ترین واکنش بنی گانتس وزیر دفاع گفته است که در صورتی که جامعه بین‌المللی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اقدام نکنه، اسرائیل خود به تنهایی دست به اقدام خواهد زد. در گفتگویی که با میر جاویدانفر تلگر در اسرائیل داشتم، نخست از او در مورد این نگرانی ها پرسیدم. میر جاویدانفر:
در اسرائیل نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی حاضر نیستش که به میز مذاکرات برگرده و الانم آقای بایدن که تقاضا کرده بود که با جمهوری اسلامی ایران ملاقات بکنن نمایندگان هر دو کشور برای اینکه بتونن تنظیم بکنن که چجوری هر دو طرف میتونن از یک طرف تحریمات رو کاهش بدن و از یک طرف دیگه غنی‌سازی رو، ولی جمهوری اسلامی حتی حاضر نشده که در چنین ملاقاتی شرکت بکنه و جمهوری اسلامی پافشاری میکنه اینکه آمریکا اول باعث تحریم‌ها رو رفع کنه و مهمتر از اون جمهوری اسلامی داره فعالیت‌های غنی‌سازی خودش داره ادامه میده و این باعث نگرانی شده در اسرائیل که احتمالش وجود داره که غنی‌سازیش به یک مرحله خطرناکی برسه.
آقای جاودانفر، به نظر میرسه که کشورهای مرتبط با توافق هسته‌ای برجام همچنان بر مذاکره با حکومت ایران اصرار می‌ورزن و آمریکا هم همینطور خواهان به پای میز کشاندن جمهوری اسلامی ایران هستش. آیا فکر میکنید که حکومت ایران پس از روی کار آمدن آقای بایدن فرقی کرده و اساساً این مذاکره میتونه انجام بشه نهایتاً؟
ببینید، امکانش وجود داره، ولی بایستی ببینیم که هر دو طرف سیاستشون چه خواهد بود و رفتارشون چه خواهد بود. آقای بایدن نمیتونه یک طرفه و یک جانبه بیاد تمام تحریم ها رو رفع بکنه، چون نه فقط آمریکا برجام رو نقض کرده، بلکه جمهوری اسلامی هم برجام رو نقض کرده. پس هر دو طرف باید سعی بکنن و اقدام بکنن و هر دو طرف باید حسن نیت نشون بدن. ولی الان به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران حاضر نیستش حتی ملاقات بکنه با تیم آقای بایدن، خب الان آقای بایدن با سیاست‌های فشار حداکثری آقای ترامپ داره ادامه میده، چون چاره دیگه نداره. و یک مسئله دیگه هم وجود داره اینجا که نمیشه توقع داشت از آقای بایدن که زیاد از حد بیاد حسن نیت و انعطاف‌پذیری نشون بده، چون جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام با اقداماتی مثل موشک‌های که آزمایش کرد و روش نمیش اسرائیل بحث محو بشه از صفحه روزگار، خودش رو منزوی‌تر کرده نه فقط در اروپا بلکه در آمریکا. پس الان توقعات هم وجود داره که آقای بایدن نیاد فقط بر اساس تقاضاهای جمهوری اسلامی عمل بکنه.
خب اگه فکر میکنید که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تنها اسرائیل رو میتونه هدف قرار بده و خطر بزرگی برای اسرائیل باشه، پس چرا فکر میکنید که این کشورهای غربی اینها همینطور دارن تعامل میکنن و دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن؟ آیا اونها این خطر رو درک نمیکنن به نظر شما؟
نه، اونها درک میکنن، ولی اونها دارن سعی میکنن که اول به مذاکره با مذاکره به نتیجه برسن. برای اسرائیل هم مذاکره بهترین راه خواهد بود. جنگ گزینه بدترین و گزینه آخرین ها هستش، ولی این کشورها خب اونا هم دورتر هستن از خاورمیانه، این احساس خطر رو نمیکنن، ولی سعی میکنن فعلا با مذاکره سعی بکنن به یک نتیجه برسن. اگه نتونن با مذاکره برسن، از یک طرف تحریما خواهد موند، و اگر جمهوری اسلامی بخواد از این خلا استفاده بکنه برای نزدیک شدن به بمب، پس اون میتونه احتمال حمله اسرائیل رو به شدت افزایش بده.
خب فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی میتونه تصمیم گیری بکنه برای حمله به ایران؟
اگر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری نشون نده و بخواد به قول معروف یک دنده چلو بره و بخواد کله شقی بکنه و نخواد با آقای بایدن همکاری بکنه و اگر نزدیکتر به بمب بشه، به نظر شخصی من احتمالش وجود داره که اسرائیل مستقلن و تنها حمله بکنه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی.
خب آخرین سوال این هستش که با توجه به اصرار کشورهای طرف برجام برای به پای میز کشاندن حکومت ایران، فکر میکنید که این فرصتی نیستش برای به دست آوردن یک بمب احتمالی؟
در حال حاضر تا اونجایی که ما دیدیم و شنیدیم، بر اساس گزارش‌های آژانس و حتی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل مانند موساد که الان خیلی اتفاقا بعضی از کسایی که بازنشسته شدن منتقد سیاست ایران آقای نتانیاهو هستن، حتی اونها هم نگفتن که جمهوری اسلامی داره بمب می‌سازه. ولی امیدواریم که مذاکرات موفق بشن، ولی اگه شرایط فرق بکنه و اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی نزدیک بشه به کمیت و کیفیت برای ساختن بمب، به نظر من اون وقتی که احتمال جنگ خیلی خیلی بیشتر خواهد شد.
گفتگوی بود با میر جاودانفر، تحلیلگر در اسرائیل. به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به نظر بنده، من کارشناس علوم سیاسی هستم از دانشگاه های بلوک شرق. البته به نظر بنده دولت جمهوری اسلامی سیاست فلاکت حد اکثری رو برای مردم در نظر گرفته. مردم ایران اگه سیر باشن، یعنی مشکل نان و آب نداشته باشن، به فکر مسائل مهمتری میفتن، مسائل آزادی بیان و سایر مسائل اجتماعی. ولی اگه مشکل نان داشته باشن به اون مسائل دیگه فرصت فکر کردن نخواهند داشت و قیمت ها رو اونقدر بردن بالا که فقط فکر این است این که یه درآمدی کسب کنن که گرسنه نمونن و مشکلات مدنی و اینا دیگه به چشم نمیاد. حالا هر بلایی سرتون آوردن.
این که محمد خاتمی به شخص مستبدی که در طول زمامداریش مسبب قتل هزاران ایرانی بوده برای اجازه شرکت اصلاح طلبان در انتخابات نامه می نویسه و به نوعی التماس می کنه، بهترین نشونه برای طرفدارانش هست که این شخص دیگر مرجعیت و اعتباری نداره. همینطور اون جریان اصلاح طلبی که ایشون به اصطلاح رهبر و نمایندش هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما ساعتی پیش با خبر شدیم که شهره بیات، داور بین‌المللی شطرنج و استاد فدراسیون بین‌المللی، جایزه زنان شجاع رو از سوی وزارت خارجه آمریکا دریافت خواهد کرد. این جایزه روز دوشنبه هفته آینده اهدا قرار است که بشود. از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، پرسیدم که مقدمات و عللی که به اعطای این جایزه به خانم شهره بیات منجر شده چه بوده است؟ مهدی رستم‌پور:
شهره بیات به عنوان دبیر فدراسیون شطرنج مطرح شد در دنیای شطرنج و در کمیته داوران فدراسیون جهانی حضور داشت. مدرس فدراسیون جهانی سیده بود و در رقابت‌های قهرمانی جهان که به عنوان داور حاضر شده بود، حجاب رو دیگه استفاده نکرد، حجاب اجباری رو استفاده نکرد و عکساش منتشر شد و بعد هم به ایران بر نگشت و بعد از اون هم چندین مصاحبه با رسانه‌های جهانی انجام داد، از حقوق زنان در ایران گفت، از مشکلاتی که براشون پدید اومده، از ظلمی که صورت میگیره و از تبعیض‌هایی که علیه زنان انجام میشه. اینها رو مطرح کرد با رسانه‌های بین‌المللی و دیگه به کشور برنگشت. در کنار تعدادی دیگر از قهرمانانی که از ایران رفتن، صحبت‌های بسیار فاتحانه‌ای رو با رسانه‌های بین‌المللی مطرح کردن و ترجمه همونها هم خب در رسانه‌های فارسی زبان منتشر میشد.
آقای رستم‌پور، شرایط چگونه هست که این ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش با وضعیتی که در ایران باهاش مواجه هستند، به محض اینکه به خارج میان، اینها بیشترشون شاهد بودیم که میدرخشند و به موفقیت‌های دست پیدا میکنن؟
کاملا درسته. یعنی خانم بیات هم در یک مسافرت ورزشی تصمیم گرفت برنگرده. در خود شطرنج بسیار پرتعداد بودن قهرمانانی که، یعنی از رده نونهالان ما ورزشکار مهاجر داریم در شطرنج تا بزرگسالان و حتی داوران و مسئولین، و داشت ورزش ایران، در واقع مقامات ورزش جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده بودن که سفرها رو کنترل شده تر کنن، شورای برون‌مرزی گذاشتن و سفته می‌گرفتن، وثیقه می‌گرفتن از ورزشکارهای اعزامی، در مخصوصا در رده‌های سنی جوانان و نوجوانان از خانواده‌هاشون. اما به نوعی این ویروس کرونا باعث شد که شاید اونها نفسی به راحتی بکشن، چون هم بحث مهاجرت دیگه مسکوت موند، یعنی امکان سفر وجود نداشت، مرزها بسته بود و مسابقات ورزشی لغو شد، دیگه تورنمنتی نبود که ورزشکارا بیان و بخوان بمونن، و این وقفه ایجاد شد. وگرنه این تمایل به مهاجرت برای قهرمانانی که به سطوح اومدن و آینده‌ای برای خودشون در ورزش نظام جمهوری اسلامی نمی‌بینن دیگه پیش روی خودشون، پاداش‌ها لغو شده، مسئولیت‌ها بسیار پر انتقاد، فضا بسیار تیره و تاره برای اونها که رویاهای ورزشی پررنگی دارن و در ایران اون رو اینطور نمی‌بینن که تحقق پیدا بکنه، و به همین خاطر آمار مهاجرت بسیار بالا بود تا لحظه‌ای که دیگه قوانین قرنطینه اعمال شد در دنیا و ویروس کرونا باعث شد مسابقات ورزشی لغو بشه.
مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، در مورد اعطای جایزه وزارت خارجه آمریکا با عنوان جایزه زنان شجاع به شهره بیات داور بین‌المللی شطرنج توضیح میداد. به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. وعده ما در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت تهران.